5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. خطیب نماز جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نسبت به تسریع اعدام زندانیان اهل سنت ابراز نگرانی کرد. رئیس جمهوری آذربایجان همسر خود را به عنوان معاون اول رئیس جمهوری معرفی کرد. گروهی از رانندگان تاکسی در ایران علیه دو اپلیکیشن اینترنتی مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. درود شنوندگان ارجمند. خطیب نماز جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نسبت به انتشار گزارش‌هایی در خصوص دستور محرمانه رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای تسریع اعدام محکومین اهل سنت در پرونده‌های مواد مخدر ابراز نگرانی کرده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، اعدام‌های اخیر چند شهروند اهل سنت در شهرهای مختلف در خصوص پرونده مواد مخدر را از دلایل تقویت احتمال صحت دستور محرمانه رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی دانسته است. اعمال مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر از دلایل بالا بودن نرخ اعدام در جمهوری اسلامی عنوان شده است. در آبان ماه کمیته حقوق بشر ملل متحد طی قطعنامه‌ای نسبت به نقض شدید حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی جدی کرد. جمهوری اسلامی پس از جمهوری خلق چین از بالاترین نرخ اعدام در دنیا برخوردار است. رئیس جمهوری آذربایجان همسرش مهربان علیوا را به عنوان معاون اول خود برگزید. به گزارش بخش آذری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، فرمان الهام علیف در وبسایت رسمی ریاست جمهوری آذربایجان درج شده است. الهام علیف از اکتبر سال 2003 میلادی در پی بیماری پدرش حیدر علیف، رئیس جمهوری سابق آذربایجان، وارد عرصه سیاست شد و دو ماه بعد به دنبال مرگ وی به ریاست جمهوری رسید. الهام علیف از سوی کشورهای غربی و گروه‌های مدافع حقوق بشر متهم به آزار و تعقیب مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران است. جمعی از صاحبان و رانندگان تاکسی‌های تلفنی روز دوشنبه در اعتراض به فعالیت دو اپلیکیشن اسنپ و تپسی مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معترضان در این گردهمایی فعالیت این دو اپلیکیشن را غیرقانونی دانستند و از مجلس خواستار رسیدگی به این موضوع بودند. در تصاویر منتشر شده از این تجمع پلاکارت‌هایی علیه برنامه‌های اسنپ و تپسی دیده می‌شود. بر اساس گزارش‌های منتشره استفاده از تاکسی‌های اینترنتی در تهران به علت سهولت دسترسی و قیمت پایین آنها افزایش چشمگیری یافته و باعث تأثیر بر کسب و کار آژانس‌ها و تاکسی‌های عادی شده است. به دنبال افزایش بیش از حد گرد و غبار در اهواز که به قطع آب و برق شهر به مدت چند روز انجامید، عملیات پاکسازی تجهیزات برق‌رسانی آغاز شده، ولی همچنان برخی از مناطق اهواز برق ندارند. به گزارش ایسنا، برق برخی از مناطق اهواز امروز نیز به دلیل اجرای طرح ضربتی پاکسازی به مدت چند ساعت قطع است. افزایش بحران ریزگردها در استان خوزستان اعتراضات خیابانی را همراه داشته است. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
طوفان ریزگردها در شهرهای استان خوزستان دیگر مدت هاست در سراسر این استان گسترده شده و جان و زندگی روزمره مردم را به خطر انداخته است. این بحران که ابتدا یک بحران زیست محیطی تلقی می شد، اکنون و رفته رفته در حال تبدیل شدن به هشداری امنیتی و سیاسی است. مردم اهواز در روزهای اخیر بارها در برابر نهادهای مختلف تجمع کرده و علیه دولت شعار دادند. اگرچه عده‌ای این گونه مقصر جلوه دادن دولت فعلی را بیشتر فرافکنی سیاسی می‌دانند. به گفته اینان بخشی از دلایل بروز ریزگردها منشأ بیرونی دارد و بخشی دیگر از آن در اثر عدم توجه دولت‌های وقت در سه دهه گذشته رخ داده. با این حال آیت الله علی خامنه ای نیز صبح دوشنبه در این باره چنین گفت:
خب حالا ما بگیم آقا گذشتگان به فکر ریزگردهای خوزستان مثلا نبودن، نتیجه اینه. خیلی حالا ما چی؟ ما داریم چه میکنیم؟ ما هم جزو همون گذشتگان هستیم. چند صباح دیگه ما میشیم جزو گذشتگان. باز همین قضاوت درباره ما خواهد بود که چرا کاری نکردن که این مشکل برای مردم جلوگیری بشه، بسته بشه.
معصومه ابتکار چند ماه پیش اعلام کرده بود که هیچ بودجه‌ای برای مقابله با ریزگردها در بودجه سال 96 خورشیدی اختصاص نیافته است. با این همه و در پی بالا گرفتن مشکلات، محمد باقر نوبخت میگوید برای تثبیت مبارزه با ریزگردها دولت اقدامات ویژه‌ای در دستور کار دارد.
مقرر شد که یک کارگروهی به مسئولیت وزیر محترم کشور که این کارگروه هم برنامه‌های اینها رو به اختصاص سریعا تصویب بکنه، اختیارات ویژه‌ای رو هیئت وزیران به این گروه داد و اینا موظف شدن که در مقاطعی زمانی 3 ماهه گزارشاتشون رو مرتب ارائه بکنن.
کارشناسانی هم هستند که معتقدند فرصت‌های بسیاری سوزانده شده و در کوتاه مدت هیچ راه حلی برای مقابله با وضعیت اسفناک خوزستان و استان‌های مجاورش وجود ندارد. رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع آبخیزداری کشور در سفری به اهواز در این باره گفت:
در کل کشور ما حدود 7 میلیون هکتار کانون‌های بحرانی بیابانزا رو داریم که 3 میلیون هکتار آن جزء کانون‌های بحرانی درجه یک هست.
جدای از این که با این میلیون ها هکتار بحرانخیز چه باید کرد، با توجه به از بین رفتن تالاب ها و خشک شدن رودخانه ها و پوشش های گیاهی به خصوص در استان خوزستان که کارشناسان مسئولیت زیادی از آن را به دلیل سوء مدیریت زیست محیطی می دانند، شاید تنها راه حل کوتاه مدت موجود مارش پاشی در بیابان های استان خوزستان باشد. سیاستی که یک کارشناس محیط زیست به صدا و سیمای ایران می گوید:
مارش پاشی آخرین درمان بیابان زداییه، اون هم روی مناطقی که مثل الان که وایستادیم، تپای ماسبادی که دیگه نشه با هیچ روشی درمان کرد.
برای چاره‌جویی کوتاه مدت هجوم ریزگردها در استان خوزستان، روز شنبه مدیریت بحران کشور با حضور وزرای اطلاعات، نیرو و رئیس سازمان محیط زیست تشکیل جلسه داد. اما در کنار این جنب و جوش دیرهنگام، شاید حقیقت را در سخن خانم ابتکار باید دید که گفت 80% ایران در معرض ریزگرد هاست و مقابله مؤثر با آن 30 سال زمان می برد.
در پی تشدید بحران زیست محیطی در استان خوزستان، معاون اول رئیس جمهور اسلامی مصوبه هیئت دولت مبنی بر اختصاص 30 میلیارد تومان با هدف تثبیت کانون‌های بحرانی گرد و غبار در کوتاه مدت را به 5 وزارتخانه و سازمان ابلاغ کرد. وزارت کشور، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی به اتفاق سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان محیط زیست مسئول اجرای این برنامه معرفی شدند. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو 21 فوریه 3 اسفند را به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری کرده است. این نامگذاری در کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1999 میلادی با هدف کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام یافت. به مناسبت روز جهانی زبان مادری، رادیو فردا با یک کارشناس امور آموزشی و تربیتی گفتگو کرده است. سعید پیوندی در فرانسه.
موضوع زبان مادری امروز و طرحش توسط سازمان‌های بین‌المللی به این برمیگرده که ما در کشورهای مختلفی گروه‌هایی داریم که به زبان‌های گوناگون حرف می‌زنن، ولی در بسیاری از موارد این زبان‌ها توسط نظام آموزشی به رسمیت شناخته نمیشه یا در مدارس تدریس نمیشه و بچه‌ها در حقیقت با زبانی کار آموزش را شروع می‌کنند که زبان مادری آنها نیست. از جمله در آموزش و یا رسانه‌هایی نداریم که به این زبان‌هایی که در این کشورها صحبت میشه باشند. در نتیجه یه نوعی میشه گفتش که برخی از زبان‌ها سلطه پیدا کردن در برابر زبان‌های دیگر و این زبان‌هایی که در نظام آموزشی استفاده نمیشن یا در رسانه‌ها ازشون استفاده نمیشه، این زبان‌ها رو به زوال میرن، به تدریج نابود میشن. این بخشی از میراث فرهنگی بشری است که به تدریج داره منزوی میشه، حاشیه‌ای میشه و حتی نابود میشه.
ولی در ایران چنین نبوده آقای پیوندی، فکر نمی‌کنین یعنی زبان‌های محلی و تیره‌های ایرانی همواره پویا و سرزنده هستند؟
ببینید، زبان‌های غیر فارسی را اگر در ایران در نظر بگیرین، اینها به خاطر اینکه تبدیل نشدن به زبان‌های آموزشی یا زبان‌های بسیار پیشرفته در امر رسانه‌ها و به خصوص بخش نوشتاری این زبان‌ها خیلی رشد نکرده، در نتیجه با وجود این پویایی در بخش شفاهی حفظ شده، ولی به خاطر عدم توسعه بخش نوشتاری این زبان‌ها ما با یه نوعی فقیر شدن این زبان‌ها در عمل مواجه هستیم و به روز نشدن این زبان‌ها با توجه به اینکه همه زبان‌ها در مقابل تحولات اجتماعی، فناوری جدید و علمی ناچارند که به طور دائم کلمات جدید پیدا کنند، واژه‌های جدید پیدا بکنند و در جریان پراتیک اجتماعی و آموزشی و علمی به تدریج خودشون را غنی کنند. این اتفاق در مورد زبان‌های غیر فارسی در ایران کمتر اتفاق افتاده، غیر از اینکه در بعد جامعه شناسی و روانشناسی عدم آموزش به زبان مادری برای جوانها میتونه یک آسیب مهم روانشناسانه و فرهنگی باشه و بخشی از مشکلات آموزشی مناطقی که به زبانهای غیر فارسی صحبت میکنن را توضیح بده.
در قانون اساسی آقای پیوندی اصل 15 به موضوع زبانهای گوناگون محلی یا زبانهای تیره‌ها و قوم‌های گوناگون ایران اختصاص داده شده. آیا برداشت‌های گوناگونی از این اصل وجود داره؟
بله، کاملا اینجوری است. یعنی در حقیقت عدم اجرای این قانون در ایران در 30 گذشته به این دلیله که در پس این انتخاب، در پس این سمتگیری به هر حال معنای سیاسی و فرهنگی خیلی عمیقی وجود داره. بنابراین اون کشوری که قبول میکنه چند زبانی رو، حتی با وجود اینی که زمینه‌های سیاسیش یا فرهنگیش فراهم نیست، یک نوع درک دیگری از همزیستی بین گروه‌های مختلف مردم داره. ما در ایران با وجود اینکه از نظر قانونی سدی برای حضور این زبان‌ها در نظام آموزشی، چه به عنوان زبان دوم، چه به عنوان یکی از زبان‌های آموزشی که بچه بتونه انتخاب بکنه، ما سدی از نظر قانونی برای این کار نداریم، ولی این موانع بیشتر سیاسی و فرهنگی بودن برای اینکه به رسمیت شناختن زبان‌های محلی به معنای تقسیم هست در بُعد نمادین در جامعه یا در بُعد واقعی. در ایران در حقیقت اونچه که مشکل هست اینه که برای اجرای این ماده که به هر حال راه را باز میکنه برای استفاده از زبانهای مادری یا به کارگیری زبانهای مادری در فعالیت‌های مختلف اجتماعی یا آموزشی، در این مورد برداشت‌های مختلفی وجود داره. برای اینکه کسانی فکر که اگر این اصل به طور واقعی و کامل اجرا بشه، در عمل حقیقت این به عنوان تضعیف زبان اصلی یا تضعیف قدرت مرکزی است و این میتونه به گرایش مرکزگری کمک بکنه و به خاطر همین تا امروز هیچ تفاهم و توافقی بر سر نوع اجراش به وجود نیومده و ما نتونستیم در این زمینه شاهد پیشرفت خیلی جدی باشیم. این مسئله فقط در مورد ایران صدق نمی‌کنه، در خیلی از کشورهای دنیا عجمه در فرانسه سری به کارگیری زبان‌های محلی، زبان‌هایی که زبان اصلی نیستن در کشور، همیشه تردیدها و سوءزن‌های زیادی وجود داره.
دیدگاه سعید پیوندی، کارشناس امور آموزشی و تربیتی را می‌شنیدید در گفتگو با رادیو فردا و به مناسبت روز جهانی زبان مادری. دیدگاه های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 2112 2112 بازگو کنید. فشرده خبرها 17:30 دقیقه ایران.